ساعت 15:03 بعد از ظهر است. به وقت تهران شرمنده ی رادیو فردا هستید. یک نماینده مجلس میگوید عامل اصلی حملات تهران بلافاصله در خارج از کشور به دست نیروهای جمهوری اسلامی ایران کشته شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میکوشد بحران میان قطر و همسایگانش را رفع کند. و حزب حاکم فرانسه در انتخابات پارلمانی پیروز شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر شما بخیر. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری. محمد علی پور مختار عضو کمیسیون قضایی مجلس میگوید عامل اصلی حملات تهران بلافاصله به دست نیروهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزها کشته شد. پیشتر محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفته بود نیروهای وزارت اطلاعات طراح و فرمانده حملات تهران را پس از خروج از کشور با کمک سرویس‌های اطلاعاتی همکار کشتند، اما محمد علی پور مختار خروج طراح عملیات از ایران را رد کرد و گفت عامل اصلی از ابتدا خارج از ایران بود و همان روز در محل استقرار خود به دست نیروهای جمهوری اسلامی ایران کشته شد. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت این گونه موضوعات را نمی‌شود از طریق اینترپل یا نهادهای مشابه بین المللی پیگیری کرد، زیرا به گفته وی بوروکراسی آنها اصلا متناسب با سرعت لازم برای این واکنش ها نیست. در جریان حملات تهران به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی، 5 مهاجم با تیراندازی و انفجار انتحاری 17 نفر را کشته و 52 تن را زخمی کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میکوشد بحران میان قطر و همسایگانش را رفع کند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز دوشنبه خبر داد که آقای مکرون طی هفته گذشته با امیر قطر، پادشاه عربستان، رئیس جمهوری ترکیه و ولیعهد ابوظبی گفتگو کرده و قرار است وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه با همتای قطری خود گفتگو کند. امانوئل مکرون در این گفتگوها بر اهمیت ثبات منطقه و همکاری همگانی برای مبارزه با تروریسم تاکید کرده و خواستار رفع تنش شده است. فرانسه دارای مناسبات گسترده اقتصادی و نظامی با قطر و دیگر کشورهای عرب خلیج فارس است. عربستان سعودی و شماری دیگر از کشورهای منطقه دوشنبه هفته گذشته روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند و سپس چند کشور دیگر آفریقایی و آسیایی نیز به این جریان پیوستند. و بنابر نتایج نهایی اعلام شده از سوی وزارت کشور فرانسه، حزب حاکم به پیش به رهبری امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور در دور اول انتخابات پارلمانی که روز یکشنبه برگزار شد پیروزی قاطعی به دست آورد. بر اساس نتایج نهایی، حزب میانه روی آقای مکرون با کسب بیش از 32% آرا در مقابل نزدیک به 22% احزاب راست سنتی و 13% حزب راستگرای افراطی جبهه ملی به رهبری مارین لوپن اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را در همان دور اول انتخابات از آن خود کرد. حزب تازه تأسیس آقای مکرون صاحب دست کم 440 کرسی از 577 کرسی مجلس خواهد شد، در حالی که حزب افراطی جبهه ملی تنها بین 2 تا 5 کرسی را در اختیار خواهد داشت. دور دوم انتخابات در حوزه‌هایی برگزار می‌شود که نامزدها نتوانستند در دور اول نیمی از آرا را به دست آورند. پارلمان فرانسه مرکب از مجمع ملی و نهاد بالاتر سناست. اما شماری از فرماندهان ارتش آزاد سوریه میگویند نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران همزمان با افزایش حملات هوایی در حال تجدید قوا در اطراف درعا هستند و احتمالاً آماده ی انجام عملیاتی گسترده برای تصرف کامل آن میشوند. به همین بهانه با ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه همراه شدیم و با او هستیم تا تازه‌ترین تحولات مربوط به سوریه رو دنبال بکنیم. سلام و درود بر تو ایلیا، خیلی خوش اومدی به این بخش خبری.
آرش سلام، درود بر تو و بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، برای نخستین باره که از زمان بیرون راندن داعش از شهر الباب در شمال سوریه نیروهای دولتی این کشور با نیروهای اپوزیسیون توی این شهر درگیر شدن. ماجرا چیه؟
آرش، ماجرا برمیگرده به نقطه ضعف بزرگی که نیروهای اپوزیسیون دارن و از همین نقطه ضعف گویا نیروهای دولتی سوریه میخوان استفاده بکنن. البته استفاده نیروهای دولتی سوریه از نقطه ضعف بسیار دشوار هست، چرا که شورای نظامی حاکم بر شهر الباب توسط ترکیه اداره میشه. اما مسئله که پیش اومد بعضش به عنوان نقطه ضعف یاد کردن، مسئله درگیری میان گروه‌های مسلح اپوزیسیونی هست که در شهر حضور دارن. این گروه‌های اپوزیسیون با حمایت ترکیه تونستن شهر الباب رو از تصرف گروه حکومت اسلامی یا همون داعش خارج کنن، در اونجا یک شورای نظامی برای اداره شهر تشکیل بدن، شهری که نزدیک مرزهای ترکیه هست. و کم کم مردم بازگشت خودشون رو به شهر آغاز کردن. مردمی که هم به خاطر حمله گروه حکومت اسلامی، هم به خاطر درگیری هایی که در شهر در جریان بود، از شهر خارج شده بودند و در حقیقت آواره شده بودند. اما الان درگیری ها میان گروه های مسلح اپوزیسیون که در شهر حضور دارند، این خطر رو به وجود آورده برای اپوزیسیون، البته که نیروهای دولتی از این نقطه ضعفشون استفاده کنن، نقطه ضعف اختلاف های داخل اپوزیسیون، و بتونن پیشروی کنن و این شهر رو از دست نیروهای مخالف خارج کنن.
خب ایلیا، همونجور که من در خبر هم خوندم، نیروهای دولتی سوریه و متحدان دولت سوریه حملاتشون رو به مواضع مخالفان در شهر جنوبی درعا شدت بخشیدن. از شمال به جنوب بریم و از تحولات در جنوب سوریه برامون بگو.
آرش، حملاتی که الان داره صورت میگیره بیشتر حملات هوایی هست. اینطور که منابع مخالفان میگن، نیروهای دولتی از بمب‌های بشکه‌ای و موشک‌های پیشرفته‌ای برای بمباران مواضع مخالفان در جنوب استفاده می‌کنند و به شدت جنوب شهر درعا رو دارن هدف قرار میدن. منطقه استراتژیک هست در نزدیکی مرزهای اردن. اینها همراه شده با ارسال کاروان‌های جدیدی از نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان همراهش، از جمله نیروهای حزب الله لبنان. این پیش بینی وجود داره آرش، هم توسط اپوزیسیون هم طرف ناظران، که نیروهای دولتی دارن خودشون رو برای یک حمله گسترده به شهر درعا آغاز میکنن، شهری که اعتراضات در سوریه سال 2011 از اون آغاز شد. اگر این حمله صورت بگیره، نیروهای دولتی باید حدود 45% از شهر رو به کنترل خودشون در بیارن، چرا که 55% از شهر درعا از جمله مرکز اون در کنترل نیروهای دولتی قرار داره.
از اهمیت این عملیات هم برامون میگید ایلیا، اهمیتش به لحاظ ژئوپلیتیک و جغرافیایی یا نظامی چه هست؟ عملیات یعنی گرفتن، بازپس گرفتن درعا.
یکی این که آرش، مرزهای جنوبی سوریه به طور کامل به دست نیروهای دولتی میفته دیگه. نیروها مخالفان مرزهایی با کشور اردن ندارن، جایی که بعضی از گزارش ها میگفت از اون کمک دریافت میکردن از راه اون مرزها. دو این که یکی از مهمترین راه های حمله مخالفان به دمشق، پایتخت سوریه، از جاده دمشق درعا بود. اگر درعا رو از دست بدن مخالفان، الان حرکتشون در این جاده دشوار هست، در حقیقت به صفر میرسه تقریبا احتمال حمله از ناحیه جنوب به پایتخت سوریه. البته نزدیک هست پایتخت به مناطق جنوبی، برای همین مخالفان از این جاده استفاده میکردن. سه راه های امدادرسانی به نیروهاشون در حومه دمشق رو از دست میدن، و چهارم این که میشه گفت محل حضور نیروهای اپوزیسیون منحصر میشه تقریبا به مناطق شمالی.
و خیلی کوتاه میتونی از مذاکرات محرمانه میان آمریکا و روسیه که بر سر مناطق کم تنش در جریانه برامون بگی؟
اینطور که روزنامه والستریت جورنال نوشته، مسئولانی از آمریکا و روسیه دو بار در اردن تشکیل جلسه دادن بر سر این توافق مطرح کمتنشی که در مذاکرات آستانه به دست اومد. این مذاکرات آرش محرمانه هست، اما به نظر میرسه توافقاتی میان مسکو و واشنگتن داره صورت میگیره برای استحکام این توافق.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه، که ما رو با تحولات سوریه بروز کرد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام، با اشاره به رأی اخیر سنای آمریکا برای بررسی وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، این مصوبه را مخالف اصل حسن نیت و اجرای موفقیت آمیز برجام توصیف کرده. آقای عراقچی اضافه کرده که در صورت اجرایی شدن تحریم‌های جدید آمریکا، ایران اون رو در راستای نقض برجام می‌بینه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، ابتدا از او درباره اظهارات عباس عراقچی جویا شده و ارزیابی این دیپلمات پیشین رو خواسته. حسین علیزاده:
اگر تا پیش از این مثلا فاز مذاکراتی داشتیم که نزدیک 2 سال طول کشید، اگر فاز اجرایی داشتیم که آقا این قسمت اجرا بشه قدم به قدم، امروز به بعد دیگه ما وارد فاز حقوقی مسئله می شویم که از قضا پر اهمیت آخرین مرحله برجام هستش. آنچه که ایالات متحده داره انجام میده با توجه به مدیریت جدیدی که به قدرت رسیده، این میگه نقض صریح برجام رو انجام بده، چون لااقل آقای ترامپ به قدر کافی تذکر از اطرافیانش گرفته که اون حرف زمان انتخاباتش رو پس بگیره و پاره نکنه برجام. اما معلوم هستش که اقدامات ایذایی میخواهد انجام بده، این روشن هست. در خصوص اظهارات آقای عراقچی صراحتی رو دریافت نمی کنم که تحریم های جدید نقض صریح برجام باشه. ایشون اون رو نقض حسنیت برجام دانسته. خب بحث حسنیت بحثی هستش که می توانه هر کسی برای خودش معنایی داشته باشه. کما این که طرف امریکایی هم تست ها و آزمایش های موشک ایران رو مغایره با روح قطعنامه سازمان ملل داره.
آقای علیزاده، همسو با مقامات ایران، ما در اظهارات برخی مقامات رسمی آمریکا از جمله سناتور برنی سندرز و حتی جان کری وزیر سابق آمریکا می‌بینیم که اونها هم از تصویب تحریم‌های جدید از سوی سنا ابراز نگرانی کردن یا میگن که الان وقت مناسبش نیست. نگرانی این گروه از سیاستمداران آمریکایی نسبت به تحریم‌های جدید چه هست؟
خب این دسته از سیاستمداران آمریکایی به طور مشخص نظرشون معطوف هست به آن چیزی که در پرونده هسته‌ای کره شمالی رخ داد. کره شمالی هم یکی از اعضای NPT بود تا اینکه در سال 2002-2003 بودش گمانم که به یک باره اعلان کرد که از NPT خارج می شود و تقریبا در ظرف زمانی خیلی کوتاهی اعلان کرد که دسترسی به توان هسته‌ای پیدا کرده. الان هم که دیگه آنقدر صراحت کلام داره که بگه که من امریکا رو میسوزانم. این سلوحه نگاه متحفظینی هستن که این تحفظ رو دارن که آیا بعید هستش که کشوری در ابعاد ایران تبدیل به یک کره شمالی برای ما نشود و اگر اون چنان شود به موقع دیگه هیچ قدرت کنترلی روی ایران نخواهند داشت. پس چه بهتر همین که این برجام رو تا همین حد و اندازه حفظ بکنن. ایران اکیداً خودش رو متعهد دانسته به همین مفاد برجام و گفته ما ناقض اون نخواهیم بود، و حال اینکه اگر مسئله منتهی بشود به اینکه این جناح تعاملگرا در ایران حذف بشوند و امثال جریانات تندی که در ایران وجود دارند و دیدیم اینها مخالف برجام هستند و قدرت برسند، هیچ بعید نیستش که پرونده هسته‌ای در ایران مشابه پرونده هسته‌ای کره شمالی سوق و جهت پیدا کند.
آقای علیزاده، علی لاریجانی رئیس مجلس از کمیسیون امنیت ملی مجلس خواسته تا طرح مقابله با مصوبه اخیر سنای آمریکا را هر چه زودتر به نمایندگان ارائه کنه. چه راهکارهایی یا شیوه‌های مقابله به مثلی برای مقامات ایران در خصوص مصوبه اخیر سنای آمریکا وجود داره؟
روش مقابله به مثلی که آقای لاریجانی اعلام کرده، من این را استنباط می‌کنم که جمهوری اسلامی متوجه اقدامات ایذایی کاخ سفید هست و متوجه هستش که نباید روزی برسد که یکی از مقامات ایران بیاید در تلویزیون حاضر بشه بگه ما برجام رو پاره کردیم. و این همون چیزی خواهد بود که آقای ترامپ یا آقای نتانیاهو قطعاً به دنبال این روز هست، برای اینکه صرفاً ساکت نباشند و همینطور از کنار مسئله بگذرند. خب بایستی یک اقدامی انجام بدن، مثلا شرکت های از ایالات متحده رو ایران زیر تحریم ببرن. اساسا تحریم هایی که ایران بخواد در ایالات متحده وضع کنه تحریم های مؤثری نیست، در حالی که تحریم های ایالات متحده بر ایران تاثیرهای مؤثری است. این نشان دهنده این هستش که اراده جمهوری اسلامی در این هستش که آغاز کننده پاره کردن برجام نباشه.
آنچه شنیدید گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند. بیشتر از اینها که شنیدید رو میتونید هم از خبر، گزارش، گفتگو یا تحلیل در وبسایت رادیو فردا بخونید، بشنوید و حتی ببینید. هم اکنونی که من با شما صحبت میکنم، وبسایت رادیو فردا با گزارشی از پلیس ایران که از کشته شدن 4 شرور مسلح وابسته به داعش خبر داده بروز شده. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. ممنونم که ما رو دنبال میکنید.